راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمندم، خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام. همونطور که میدونید، هدف این برنامه بررسی نقش عالمان و بزرگان عشایر در حکومت دینی از گذشته تا کنون بوده. از شما دعوت میکنم در کنار من و کارشناس محترم برنامه باشید. امروز میخواییم بریم سراغ فتح قشم و هرمز در دوره شاه عباس. خوش آمدید به طلای داران اقوام. کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر صدامده نصاب هستن. آقای نصاب خوش آمدید و خدا قوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام صلوات می‌فرستم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پروریشون و سلام درود می‌فرستم به پیشگاه همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین و همچنین مجاهدان و رزمندگانی که امروز در مرزهای اسلام و کفر در فلسطین اشغالی و لبنان دارن مجاهدت میکنن و یاد همه بزرگواران و فرماندهان شهید رو گرامی میدارم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام.
بله، متشکرم آقای دکتر نصاب. ما رسیدیم به قشم و هرمز. بالاخره پرتغالی‌ها فائق اومدن بر قشم و هرمز و مدت ها اینجا ماندگار شدن تا میرسیم به دوره شاه عباس صفوی و حکمران منطقه امام قلی خان هستش. بالاخره یه اتفاقاتی داره در قشم میفته که پرتغالی‌ها رو از این منطقه بیرون بکنیم. سالم 1622 میلادی یا 1001 شمسی هستش. فاصله گرفتیم از زمان فعلی و برمیگردیم به گذشته کشور. از اون ببینیم در قشم و هرمز چه اتفاقی افتاد و امام قلی خان چه کرد.
بله، همونجور که فرمودید، ما از اوایل حکومت شاه اسماعیل که هرمز متاسفانه به تصرف نیروهای پرتغالی در اومد، حالا توضیحاتی دادیم و از رئیس شرف‌الدین فالی نام بردیم که از اولین مقاومان بود در منطقه جنوب و در برابر استعمار پرتغال ایستادگی کرد و نهایتاً هم در پایتخت پرتغال در حالت تبعید از دنیا رفت، که روشون شاد باشه انشالله و با مجاهدان صدر اسلام انشالله محشور باشن. خیلی تفصیل نمیدیم قضیه رو، یک گریز میزنیم میرسیم به اوایل حکومت شاه عباس کبیر، شاه عباس اول.
بله
بله، این توضیح من در ابتدای برنامه عرض کنم که قبل از ورود پرتغالی ها ما چند تا مسیر تجاری از جنوب به سمت مرکز کشور داشتیم. یه مسیر از بنادر میومده به لارستان، به شهر لار فعلی میرفته به سمت خنج و از اونجا میومده به سمت مناطق مرکزی تر و شمالی تر.
بله.
و بعد کم کم مسیر خنج میفته روی مسیر لار، جهرم و شیراز و جهرم تبدیل میشه به ایستگاهی بین مسیر شیراز و لارستان و کم کم رونقش بیشتر میشه و مسیر بندر گمرون، لار، جهرم و شیراز رونق پیدا میکنه. این رو در منابع مختلف از جمله جهانگوش های خاقان، تصحیح دکتر مستر، صفحه 187 دوستان میتونن پیگیری بکنن، در کتاب تاریخ مفصل لارستان هم در صفحه 382 میتونن این موضوع رو ببینن به نقل از همین منبع. و اونجا توضیح داده شده که ترافیک تجاری در قرن نهم تو مسیر لار جهرم به شیراز اونقدر بود که باعث شکوفایی اقتصادی لار و لارستان شد و تو اون شرایط شاهزادهی که در لار حکومت میکرد هیچ مالیاتی به کالاهای تجاری نمیبست، میذاشت که بله. مسیر ترانزیتی پر رونق باقی بمونه و تجار از ترس مثلا حالا پرداخت مالیات مسیر عوض نکنن،
درست،
تا به جای دیگه نرن. به طب خب وقتی تجار میمدن وارد اونجا میشدن و بارانداز میکردن و جنساشون رو از روی شتورهای گرمسیری میذاشتن روی شتورهای سردسیری و به مناطق داخلی تر یا بالعکس حرکت میدادن، اینها خود به خود خب اونجا به کاروانسرا به مغازه‌هایی که اونجا بودن بالاخره چیزهایی رو میفروختن یا ارتباطات مالی باشون برقرار میکردن و همین برای حاکم لار که از همین کسبه اونجا مالیات میگرفت کافی بود برای اینکه رونق ایجاد کنه. این در واقع اینو تشویق تجاری بود،
بله.
یا میشه گفت شاید یه منطقه آزاد تجاری در اون عهد بود که فارغ از عوارض گمرکی بود و از این جهت لار کم کم پررونق شده بود. اما ورود پرتغالی ها باعث شد که این نقش لار یه مقدار تضعیف بشه و پرتغالی ها خب با عوارض شدیدی که اعمال میکردن بر به اصطلاح ورود و خروج کالاها از مناطق جنوبی، این کم کم باعث ایجاد مزاحمت شدن برای مسیرهای تجاری داخلی. می‌بینید که پرتغالی‌ها وقتی وارد هرمز شدن بعداً نواحی مختلفی از خلیج فارس رو تحت کنترل قرار دادن، از جمله بحرین، از جمله بندر گمرون که بعداً معروف شد به بندر عباس و بندر عباس هم تقریباً گرفتن و هر کسی که می‌خواست از لار بیاد به بندر گمرون و از اونجا حرکت بکنه به سمت دکن و هند و یا عدن یا شرق آفریقا که هنوز بقایای تجاری امپراتوری آفروشیرازی زنگبار در اونجا فعال بود، خب باید از این بندر گمرون سوار کشتی میشد میرفت میومد، یا از بندر لنگه یا بندرهای مجاور که اینها متاسفانه همه در کنترل پرتغالیا بود و اینها عوارض شدیدی اخذ میکردن و تأثیر میذاشتن رو راههای تجاری. خب شاه عباس وقتی روی کار اومد مشکلات عدیده داشت، از جمله مشکلاتی که داشت قزلباشهایی بودن که نافرمانی میکردن، از جمله مشکلات اختلافاتش با حکومت عثمانی در نواحی غربی بود که تجارت رو مختل کرده بود و از این جهت شاه عباس صلاح دید که اول نواحی غربی رو آروم کنه، قزلباش ها رو در کنترل خودش بگیره و بعد به نظرش رسید که مسیر تجاری رو به جایی که متوجه غرب کنه که هر روز به خاطر اختلاف با حکومت عثمانی دستخوش تغییرات بشه، بخش عمدهش رو بندازه رو مسیر جنوب و تجارت رو معطوف کنه به مسیرهای جنوبی که بیاره به بنادر و از اونجا از طریق کشتی صادرات واردات انجام بده و از این جهت لار و لارستان و بندر گمرون و قشم و هرمز براش موضوعیت پیدا کردن،
بله.
و ایشون دستور داد که امام قلی خان حرکت کنه برای فتح گمرون در اولین قدم، یعنی بله. بندر گمرون که بعد از فتح تبدیل شد اسمش به بندر عباس به افتخار شاه عباس صفوی. این رو دوستان اگه خواستن پیگیری بکنن در مقاله‌ای که یکی از پژوهشگران جوان منطقه لارستان جناب دکتر رسول احمد دو تدوین کردن و تألیف کردن میتونن اینو مشاهده بکنن، فتح هرمز و قشم. و ایشون در این مقاله اشاره دارن که امام قلی خان به اشاره شاه عباس صفوی به قنبر بیگ خان حاکم لار دستور داد که نسبت به جزیره هرمز ادعای مالکیت بکنه، چون در گذشته تاریخی هم
بله.
جزیره هرمز در یک روزگارانی زیر نظر حاکم لارستان بود که جزیره هرمز رو کنترل میکرد، همچنان که جزیره بحرین رو هم لاری ها کنترل میکردن و امام قلی خان اول برای کنترل بحرین گام اولش کنترل لار بود و کنترل لارستان بود، بعد بحرین رو تحت امتیاز برد. خب اینجا به همین ترتیب عمل کرد و به حاکم خودش در لارستان دستور داد که نسبت به جزیره هرمز دعوی مالکیت کنن و اینو مثل قبل از حمله دالبوکرک متعلق به لار بدونن،
درست،
و خراج گزار لار به حساب بیارن. پرتغالی ها خیلی بدشون اومد چون خیلی رفتار متکبرانی داشتن با کل حکام منطقه جنوب و اصلا تو خواب شب نمی‌دیدن که مثلا حاکم یه شهر در منطقه جنوبی نسبت به اینها، بله، نسبت جایی که زیر پای اینها هست ادعای مالکیت بکنه و یه جواب سختی دادن و آتش جنگ روشن شد اینجا،
بله.
خب حاکم لارستان تعداد زیادی از جوانان مثلا منطقه لارستان رو حرکت داد به دستور امام قلی خان برای فتح گمرون و حرکت کرد طرف بندر گمرون یا همین بندر عباس. در این که از نیروهای لارستانی هم استفاده می‌شد چند چیز بود. اول اینکه مردم منطقه لارستان با اقلیم و آب و هوای منطقه آشنا بودند و عادت داشتند، یعنی اگر نیروی مثلا فرض فرمایید از قزلباش‌های ساکن آذربایجان می‌خواست بیاد تو بندر بجنگه
نمی‌تونست،
بله،
منطقه سردسیر،
بله. بله، توی گرمای جنوب دوام نمی‌آورد. خب لارستانی‌ها به خاطر سابقه حضورشون در تمام بنادر و مناطق و جزایر حضور داشتن، هم همزبان بودن با مردم بومی منطقه، هم رابطه خیشاوندی داشتن،
بله.
اگر جای وارد می شدن این روابط و این همزبانی خیلی بهشون کمک میکرد برای اینکه بتونن اونجا رو خیلی راحت‌تر تصرف بکنن. از طرفی خود لارستانی‌ها از قدیم جنگجو صادر می‌کردند یا سلاح می‌ساختن و صادر می‌کردن. بله. معروف هست که حالا در همین تاریخ جهانگشای خاقان هم اشاره شده که جنگجویان لاری و خنجرهای لاری به هند و عراق صادر می‌شدند. بله. و حتی به مناطق ساحلی اقیانوس هند می‌رفتن و حضور پیدا می‌کردن و خدمات این چنینی هم منطقه لارستان از جهت مستشاری نظامی و از جهت صدور سلاح داشته برای تمام منطقه خلیج فارس و سواحل اقیانوس هند. و در جنگ گمرون و جنگ قشم و هرمز هم چند هزار نفر از شمخال اندازهای لارستانی که این شمخال یه سلاح سرپوری اون موقع بوده که حالا بعدن در قسمت بعد میشه
برمیگردیم شمخال چی. البته الان یه فامیلی هم داریم نام هات شمخال اصلا. بله. معروف هم هستن.
شاید اینا ارزانشون سازنده همینا بودن.
دقیقاً. ما در استان فارس هستن داریم. خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیزم، بخش اول طلای داران اقوام رو شنیدید. انشالله یه استراتی بکنن آیه نصاب. برمیگردیم با شما دوستان عزیزم، همراه هستیم. خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلای داران اقوام. همچنان آقای دکتر صدام الدین نصاب کارشناس برنامه‌مون در استودیو هستن. آقای دکتر، راجع به ورود پرتغالیا صحبت کردم در بخش اول که لار ضعیف شد چون مرکز تجاری آزادم بود به نوعی. بله. و بدون اخذ مالیات رونق اقتصادی خیلی خوبی در منطقه لار ایجاد شده بود. شاه عباس که رو کار میاد دو تا مشکل داره، یکی با عثمانی‌ها هستش، یکم با قزلباشان هستش که بعد از رتخ و فتخ امور میاد مرکز تجاریشو از غرب بخشیشو به جنوب منتقل میکنه که صادرات و واردات از کشتی صورت بگیره. ولی یه مشکلی که داره اینه که قشم و هرمز و بندر گمرون در اختیار پرتغالیا هستش، برای همین به حاکم لار پیشنهاد میکنه که نسبت به قشم و هرمز دای مالکیت بکنه و اونجا رو فتح بکنه. و برای همین بعد از اینکه بندر گمبرون آزاد شد، ما بهش میگیم بندر عباس، به علت اینکه در دوره شاه عباس اول صفوی آزاد شده. خب لاریا با جنوب آشنا هستن، حالا دلایل مختلفی داره، یکی اینکه حالا با آب و هوا آشنا هستن، دومی که روابط خویشاوندی خوبی با جنوبیا دارن و همین باعث میشه که بتونن در این آب و هوا دووم بیارن و این اتفاق خوبی هستش. و ببینیم منجر به آزادی هرمز و قشم میشود چگونه.
بله. خب در رابطه با آزادی بندر گمرون و مخصوصا قشم و هرمز ما دو دسته روایت داریم، روایت های مربوط به مورخین رسمی کمپانی هند شرقی و روایت های مربوط به ایرانی ها. بله. که باز روایت های ایرانی ها هم چند نمونه هست و روایت های رسمی دربار هست و همچنین روایت ها و تاریخ شفاهی محلی. بله. که اینها هم ملتعجب باید واقع بشه. خب مورخین رسمی کمپانی هند شرقی در واقع خودشون رو یه جوری جلوه دادن که انه پادشاه ایران و بله. قوای نظام ایران محتاج بودن به نیروهای کشتی ها و نیروهای دریایی اونها. بله. برای فتح قشم و هرمز. حالا شما هرمز رو اگه حساب کنید از ساحل روبرو چیزی بین 5 تا 7 کیلومتر فاصله داره، از بندر عباس چیزی بین 15 تا 18 کیلومتر فاصله داره.
بله.
و این فاصله نیست که ایرانی ها محتاج این باشن که نیروی دریایی مثلا نیروی دریایی کمپانی هند شرقی انگلیس بیاد و بخواد اینها رو تو این فاصله جابجا بکنه. تا قبل از اینکه اینا باشن در این منطقه پس ما چیکار می‌کردیم؟
بله.
اون زمانی که دالباکرک وارد منطقه شد 400 تا کشتی نظامی ایرانی جلوش سفارایی کرد، اون کشتی‌ها چی بود پس؟
بله.
پس ما سابقه کشتی سازی و نیرو دریایی و دریانوردی داشتیم.
قبلش هم گفتیم ما تا چین می‌رفتیم.
بله. و حتی در دوره هخامنشی‌ها خب پس ما نبردهای دریایی در مدیترانه رو چجوری انجام میدادیم؟
بله.
اون لشکرکشی که داریوش انجام داد از طریق بحر احمر و اون کانال ارتباطی رو بین بحر احمر و رود نیل زد و وارد مدیترانه شد با نیرو دریایی، پس چجوری انجام میشد؟ اینا جوری وانمود میکنن که انه خودشون مبدع نیرو دریایی ان در تاریخ بشر. بله. و همه چی از خودشون شروع میشه.
اینا عادت به دزدی دارن حالا در هر چیزی. آقای دکتر بارها هم گفتیم که واقعا هر چی دارن بناشون زیربناشون رو همه داشته های دنیا هستش.
بله. دقیقاً. این چیزی که آقای ویلدورانت، حالا جهت اطلاع شرمدان عزیز عرض کنم حرف اینجا کشید، آقای ویلدورانت در جلد اول مجموعه تاریخ تمدن ویل دورانت خودش آمریکایی از مورخین شهیر آمریکایی هست و الان کتابشون جزء مراجع اصلی تاریخ تمدن الان حساب میشه در قرن 20 نگارش شده. ایشون در جلد اول صفحه اول فصل 7ش میگه که اولا تاریخ تمدن 3000 سال نیست که همش برگرده به یونان، 6000 سال از ما قبل یونان، و بعد اون 3000 سال ما قبل یونان تمدن در جنوب باختری آسیا شکل گرفته، یعنی همین محدوده ایران خودمون،
بله.
از بین کوههای هندوکش تا بین النهرین و مدیترانهشون، ساحل شرقی مدیترانهشون اشاره میکنه، میگه این محدوده محل زایش تمدن ها بوده و ما هرچه در یونان و بعداً در مغرب زمین و الان در آمریکا و اروپا داریم مدیون مشرق زمین و جنوب باختری آسیا است، یعنی همین فلات فعلی ایران. خب اینو آقای ویلدورانت میگه. بعد ایشون دقیقاً اینو میگه که یونانی ها دستاوردهای تمدن‌های دیگه رو به ناحق تصاحب کردن.
بله،
دستاورد این تمدن باختری آسیا رو به ناحق تصاحب کردن، به نام خودشون زدن. بله. اینو آقای ویلدورانت میگه، ما نمیگیم. بعد ایشون اینو میگه، میگه که عمدن من اینو دارم میگم که ما در اروپا و آمریکای حاضر، عهد حاضر، بدونیم که تمدنمون رو وامدار چه کسانی هستیم.
بله.
اینو گفتم که بالاخره اونایی که هی ادعا میکنن در مغرب زمین، یادشون بیاد که مورخین خودشون هم بالاخره بعضن مجبور به اعتراف شدن در این زمینه. خب عرض کنم که کار به اینجا رسید که قمر بیگ خان حاکم لارستان با هزاران نفر از نیروهای شمخال انداز و تفنگدار لارستانی اقدام کردند به دستور امام قلی خان به محاصره بندر گمرون، و بندر گمرون رو محاصره کردن. حالا دوستان شاید فکر کنن که خب این خیلی زود مثلا تصمیم گیری شده. نه، شاه عباس خیلی هم صبر کرد، خیلی هم وزانت و متانت جلوی این پرتغالی‌ها به خرج داد، بلکه که اینا آدم بشن و بیان سر خط و رعایت ادب رو بکنن. اما متاسفانه بی ادبی رو از حد گذروندن پرتغالی‌ها، هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه عرف حتی معمولی و روابط بین دو تا آدم و دو تا گروه انسانی، که این در عرض کنم خدمت شما شرح فتح هرمز و قشم در کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی مورد اشاره قرار گرفته که همون زمان نوشته شده، که اینها بی ادبی رو از حد گذرونده بودن. خب شاه عباس چیکار کرد؟ شاه عباس از حدود 1601 تا حدود 1622، یعنی 21 سال دندون رو جگر گذاشت و با این پرتغالی‌ها مذاکره کرد. اینایی که حالا اعتقاد دارن که با مذاکره خیلی چیزا حل میشه، من عرض کنم بعضی حوزه‌های تمدنی هستن که از مذاکره فقط اون جایش رو دوست می‌دارن که خودشون برنده باشن.
بله.
و حوزه تمدنی غرب در طول تاریخش اینجوری بوده، از دوره اسکندر تا الان.
بله، درست.
و نشون دادن که مذاکره رو فقط برای برد خودشون میخوان. بله. برد نمیخوان برای، بله، کسی که خودشون راضی باشن، دیگری هم خوشنود باشه. و این سنتشون همین الان هم تو ذاتشون هست. دیدید که در مذاکراتی، بله، که بین ایران و مراجع غربی رخ داد، متاسفانه دائما عهدشکنی میکنن و کردن. خب شاه عباس هم به همین طریق 21 سال با اینا، از 1601 میلادی تا 1621 همچنان یا 22 با اینا، بله، وارد مذاکره شد. دید نه، مثل که اینا آدم باشون نیستن این پرتغالی ها. حتی هیئت پرتغالی رفت یه بار تا مشهد، چون شاه عباس مقطعی مشهد بود، یه بار هم رفتن گرجستان، چون شاه عباس تو گرجستان مشغول جنگ بود، و هر بار که میرفتن به دیدار شاه عباس حرفای تکراری میزدن. شاه عباس از اینا توقع داشت که در قبال یه سری امتیازات و تسهیلات که شاه عباس براشون در نظر میگیره، اینها کمک کنن به ایران در نبردهایی که داره.
بله.
و اینها دائما وعده و وعید میدادن اما هیچ عملی انجام نمیدادن و کمکی نمیکردن به شاه عباس. و علاوه بر این هیئتهایی رو که با خودشون برمیداشتن میبردن مشهد یا میبردن گرجستان، تو طول مسیر تبلیغ مسیحیت هم میکردن.
عجب.
یعنی هیئت‌ها سیاسی مذهبی بودن در واقع، و این خب بر پادشاه مسلمان و شیعه ایران خب خیلی سخت میشد، و علما بزرگوارانی مثل شیخ بهایی و میر فندرسکی و میر داماد و بقیه بزرگوارانی که شاه صفوی زیر نظر اینها انجام وظیفه میکرد در قسمت‌ها و بخش‌های از سیاست‌هاش، خب این مورد اعتراض علما واقع میشد دیگه. بله. و اونها اعتراض داشتن به شاه که آقا این هیئت‌های سیاسی مذهبی چی هستند که میان تبلیغ مسیحیت میکنن. عرض کردم پرتغالی‌ها سعی کردن در منطقه قشم و هرمز و بندر عباس آسیمیلاسیون یا همگونسازی هم ایجاد کنن، یعنی مردم رو به زور مجبور کنن به حتی به تغییر پوشش یا تغییر آداب رسوم مذهبی، که این باعث رنجش شاه اسماعیل هم در ابتدا شده بود، چون شاه اسماعیل اول با اینا خوب بود، بعد دید نه، مثل که اینا سر ناسازگاری دارن. و حاکم لارستان در زمان شاه اسماعیل هم یه دوبار اقدام کرد به محاصره بندر گمرون برای که بتونه اونجا رو از دست پرتغالی‌ها خارج کنه. خب اون حسن زنهایی که هیئت حاکمه ایران به غربی ها داشت کم کم دیگه از بین رفت.
بله.
به خاطر سوء رفتاری که اینا داشتن. و حالا دیگه بخوایم شرح بدیم، تو منابع اومده، حالا یه مقدار شرحش زیاد میشه، با جزئیات برنامه به درازا میکشه، و از وسع ما از جهت زمانی خارج هست. خب نهایتاً این نیروهای لارستانی بعد از فتح گمرون و قلعه‌ای که توی بندر گمرون بود، اونجا رو به افتخار شاه عباس اسمش رو گذاشتن بندر عباس، و اقدام کردن برای حضور در قشم. بله. و بعدم حمله به هرمز. خب قشم نزدیکتر بود و سعی کردن که اول به قشم ورود پیدا کنن. جنگی که در قشم واقع شد، خیلی از جوانان لارستانی به شهادت رسیدن در جنگ قشم و هرمز.
بله.
و از این جهت جنگنامه های سروده شده اون زمان، که این جنگنامه ها حالا بعضیش سرایندهش مشخصه، بعضی نه. مثلا یه جنگنامه هست که معروف به جنگنامه قشم، میدونید جنوبی ها قه رو که تلفظ میکنن.
بله،
مثلا قشم رو میگن قشم، پرتقال رو میگن پرتقال. این حتی تو عالم‌آرای عباسی هم این لفظ به کار رفته، مثلا
به جای قشم میگن قشم.
بله، مثلا دو نیروهای پرتقال گفتن پرتقال. نیروهای پرتقالیه. خب در این جنگنامه قشم اشاره شده که هزاران لارستانی مشارکت کردن و حدود 1000 جوان لارستانی به شهادت رسیدن.
بله.
که این میتونه عرض کنم منشأ خیلی از داستان‌ها، فیلم‌ها، سریال‌ها و انیمیشن‌ها و رمان‌ها باشه و میتونه یادمان هایی رو از پی خودش بیاره در منطقه، که مردم مناطق مختلف از لارستان تا قشم یادمان هایی داشته باشن، آثاری برای که یاد این مجاهدان.
البته خود لاریام کمکاری میکنن.
بله دیگه، متاسفانه
تا حالا من ندیدم که بله. اتفاق اینجوری افتاده باشه. بله. حتی در حد یک پوستری هم بله. من ندیدم که اتفاق افتاده.
بله، عرض میکنم. بله. میگن حرمت امامزاده رو متولیش باید بله. نگه داره. بله، حالا تلاش های از جهت تاریخ نگاری شده، اشخاصی مثل آقای دکتر رسول احمدلو از نسل جوان که الان اسپوردم، الان داریم از مقاله ایشون موارد رو میگیم، آقای دکتر وثوقی که از نسل قبلی هستن، و جناب مرحوم اقتداری که از متقدمین هستن که بله. در گذشته هستن و روشون شاد باشه. اینها از جهت تاریخ نگاری و ثبت و ضبط خیلی تلاش کردن. بقیه حالا بزرگواران دیگه هم در مناطق دیگه هستن، در مناطق جنوبی، که بله. اونها هم اقدام به ثبت و ضبط وقایع کردن، مکتوب شفاهی. همین ها میتونه خوراک باشه برای ساخت فیلم و انیمیشن و داستان و پویانمانی و خیلی چیزای دیگه و رمان، که انشالله باید مورد توجه قرار بگیره. حتی میتونه الهام بخش شعرا باشه، شاعران منطقه هم. اینا بالاخره همش نباید به یک جنگنامه
بله.
مثلا کش اکتفا کرد، باید شعرهای نسل جدید هم دست به قلم ببرن. و این شعری رو که بنده بخوام خدمتتون قرائت کنم، چند تا بیتشو از همون جنگنامه کشم، که حالا متاسفانه در طول تاریخ اسم صاحب اثر
نیستش.
مفقود شده و بله. نیستش، ولی منابع مثل تاریخ مفصل لارستان، مثل دکتر احمد دو، مثل دکتر وثوقی در مقالات و کتاباشون اینها رو ذکر کردن. چو الف و سلاسین بود از هجر سال، بیامد یکی لشکر از پرتگال یا پرتگال. بله. بله. سپاهی بیامد چمور و ملخ، به گرمی چو آتش، به سردی چو یخ. سر آن سپه بود کپیتان تمر، دلی داشت از کینه و خشم پر.
بله.
و حالا شرح میده که اینها یه قلعه در قشم درست کردن، بنای یکی قلعه در قشم کرد، دل خان ایران پر از خشم کرد.
آفره.
چو آگاه شد قاضی شهر لار، که آمد چنین لشکری خون و خوار، روان گشت با لشکری بیشمار، به تعجیل در روی دریابار. دریابار منظور بله. همون ساحل هست. به کشتی نشستند و معبر شدند، روانه ابر جنگ کافر شدند.
آفره.
و حالا شعر میده،
شعر قوی هم هست.
بله بله،
مشخصه که شاعر توانمندی.
بله، شاعر توانمندی بوده. و ایشون عرض کنم خدمت شما، توی یکی از ابیاتش اشاره میکنه به شهادت خیلی ها، بشد فوت از مردم ملک لار، ز پیر و ز برنا برون از هزار.
آفره.
پس آنگاه چون گشت قلعه تمام، بشد کار بر مردم لار خام. این شرح احداث قلعه پرتغالیاری بوده که مردم لار لشکر کشیدن برای اینکه مانع ساخت و ساز استحکامات توسط پرتغالیا در قشم بشن، و
بله.
برون از 1000 نفر از پیر و برنا از مردم لار به شهادت رسیدن.
مشخصه که اون موقع جمعیت لار هم فراوونه، چون 1000
بله.
نفرش داره میره
بله.
جنگ. 1000
بله.
نفر جنگ جو داره.
دقیقاً. الان شما نگاه کنید، جستجو بکنید تو اینترنت، جمعیت جزیره هرمز 5000 نفره.
بله.
ولی منابع پرتغالی و منابع ایرانی جمعیت جزیره هرمز رو در زمان حضور دالبوکرک 40000 نفر ذکر می‌کنند. 40000 نفر 400 سال پیش رو شما مقایسه کنید با 5000 نفر در 400 سال بعد. قاعدش اینه که اون 40000 نفر چند برابر بشه.
بله.
ولی
بله.
الان متأسفانه از رونق افتاده.
درست.
این به خاطر حضور استعمارگران هست که وقتی یه جای حضور پیدا میکنن، بسیاری از زنجیرهای هم تکمیل جغرافیایی در بخش های اقتصاد و سیاست و نظامگری و عرض کنم علم و اینها رو، هنر رو از هم
میپاشونن،
گسست میکنن و میپاشونن.
بله. بله. خب خیلی متشکرم، به جای خوبی رسیدیم، پایان برنامه امروزمون، که استعمار هر کجا بره هر چی سرسبزی و آبادانی هست رو میخوشگونه و سعی میکنه که نفس مردم رو واقعا ببره، و این اتفاق رو ما در قشم و در جنوب کشورمون با اومدن پرتغالی و بعدم انگلیسی‌ها مشاهده میکنیم. از خودشون برکتی که ندارن، فقط خوشسالی و قحطی و بدبختی با خودشون برمقال میارن. خیلی متشکرم که در کنار من و آقای دکتر صدامد نصابه بودید. انشالله تا یه فرصت دیگه و برنامه دیگه با تک تکتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.